ساعت 17 در تهران، 14:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. روسیه همه پرسی الحاق کریمه به این کشور را مطابق قوانین بین‌المللی دانست. محمد جواد ظریف مذاکرات هسته‌ای پیشرو را جدی‌تر و دشوارتر دانست. و ارتش سوریه میگوید شهر استراتژیک یبرود را به طور کامل در اختیار گرفته است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در گفتگوی تلفنی با جان کری همتای آمریکاییش همه پرسی الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه را مطابق قوانین بین‌المللی دانست. وزارت خارجه روسیه روز یکشنبه با صدور بیانیه خبر داد که وزرای خارجه روسیه و آمریکا روز شنبه گفتگوی تلفنی داشتند و در آن وزیر خارجه روسیه نتایج همه پرسی شبه جزیره کریمه را نقطه آغاز مسیر آینده این منطقه دانسته است. وزیر خارجه روسیه همچنین از مقام‌های فعلی دولت اوکراین خواسته تا آنچه حملات گروه‌های ملی‌گرا و رادیکال علیه مردم روس زبان خوانده متوقف شود. دولت اوکراین این همه پرسی را غیرقانونی و برخلاف قانون اساسی این کشور خوانده است. از سوی دیگر جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا به منظور رایزنی درباره اوضاع اوکراین در هفته جاری راهی کشورهای همسایه اوکراین خواهد شد. معاون رئیس جمهوری آمریکا قرار است در این سفر منطقه‌ای دو روزه که از دوشنبه آغاز می‌شود با رهبران لهستان، لتونی، استونی و لیتوانی دیدار کند. بر پایه بیانیه کاخ سفید آمریکا، محور رایزنی‌های آقای بایدن دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین خواهد بود، ضمن اینکه واشنگتن بر پایبندی به تعهدات دفاعیش از کشورهای همپیمان آتلانتیک شمالی ناتو و تمامی متحدان اروپایش تأکید خواهد کرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در آستانه شروع دور بعدی مذاکرات هسته‌ای با گروه 5 به علاوه 1 میگوید این دور از مذاکرات جدی‌تر، ریستر و دشوارتر خواهد بود. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای ظریف در نشست خبری مشترک به وزیر خارجه بلاروس در تهران گفته است توقع توافق در این دور از مذاکرات را نداریم و برنامه‌ریزی هم برای این نیست که در این دور به توافق برسیم. وزیر خارجه ایران موضوعات مرتبط با غنی‌سازی تأسیسات آب سنگین عراق، همکاری‌های بین‌المللی در حوزه فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای و رفع تحریم‌ها را از محورهای مذاکرات پیشرو عنوان کرده است. دور جدید مذاکرات ایران با گروه 5 به علاوه 1 برای دستیابی به توافق نهایی قرار است از روز سه‌شنبه در شهر وین برگزار شود. رسانه‌های دولتی سوریه از به دست گرفتن کنترل کامل شهر استراتژیک یبرود توسط ارتش سوریه خبر می‌دهند. خبرگزاری دولتی سوریه سانا روز یکشنبه گزارش داد که ارتش سوریه روز یکشنبه بعد از تصرف کامل شهر یبرود در حال پاکسازی این منطقه از نیروهای مخالفان است. پیشتر فعالان مخالف حکومت سوریه با اعلام نبردهای سنگین در شهر یبرود تاکید کرده بودند که نیروهای ارتش سوریه کنترل بخش بیشتری از شهر را در دست گرفتند. شهر یبرود نزدیک مرز لبنان و سوریه قرار دارد و برای مخالفان حکومت سوریه منطقه استراتژیک از نظر دریافت تجهیزات و کنترل رفت و آمد با لبنان محسوب می شود. پلیس مالزی خانه دو خلبان هواپیمای گمشده خطوط هوایی این کشور را جستجو کرد. وزارت حمل و نقل مالزی با اعلام این خبر در بیانیه گفته که پلیس در حال تحقیق بر روی دستگاه شبیه‌سازی پرواز است که در خانه یکی از خلبان‌ها پیدا شده. بازرسی از خانه خلبان پرواز گمشده در حالی انجام می‌شود که نخست وزیر مالزی روز شنبه از احتمال خاموش کردن عمدی دستگاه‌های ارتباطی توسط فردی که اطلاعات کاملی از پرواز و هدایت هواپیمای مسافربری داشته خبر داده بود. نجیب رزاق گفته بود این فرد به احتمال زیاد پس از خاموش کردن سیستم‌ها مسیر پرواز را عوض کرده است. به گفته مقام‌های مالزی جستجو برای پیدا کردن این هواپیما هم‌اکنون بر روی دو مسیر پروازی، یکی از تایلند تا قزاقستان و دیگری از اندونزی به سمت جنوب اقیانوس هند متمرکز شده است. مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی روز شنبه خبر داد که عبدالله جاسبی رئیس سابق این دانشگاه به عنوان عضو هیئت امنای این نهاد آموزشی انتخاب شده است. بر اساس این گزارش تصمیم به عضویت آقای جاسبی در سومین جلسه هیئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی در سال 92 به ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی و با شرکت علی اکبر ناطق نوری به عنوان عضو جدید هیئت مؤسس و سایر اعضای این هیئت گرفته شده است. جزئیات بیشتر در این باره را از بهروز کارونی می شنویم.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی، انتخاب عبدالله جاسبی به عنوان عضو هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی به استناد بند دوم ماده 10 اساسنامه این دانشگاه صورت گرفته است. این بند میگوید در صورت استعفای هر یک از اعضای هیئت امنا یا فوت یا برکناری یا ناتوانی و یا هر علت دیگر، جایگزین او طبق مقررات این اساسنامه و برای باقی مانده مدت دوره انتخاب خواهد شد. در گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی به نام شخصی که عبدالله جاسبی به جای او عضو هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی شده اشاره ای نشده است. پیش از این فرهاد دانشجو توسط هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی از ریاست این نهاد آموزش عالی برکنار و حمید میرزاده به عنوان جانشین او منصوب شده بود. فرهاد دانشجو برادر کامران دانشجو وزیر علوم محمود احمدی نژاد در اسفند سال 90 و پس از کشمکش بسیار بر سر برکناری عبدالله جاسبی رئیس پیشین این دانشگاه با حمایت دولت به ریاست دانشگاه آزاد اسلامی رسید. ریاستی که 18 ماه بیشتر طول نکشید. پیش از او عبدالله جاسبی که از نزدیکان اکبر هاشمی رفسنجانی به شمار می رفت به مدت 29 سال رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بود. او در سالهای آخر ریاستش با انتقادهای بسیار اصولگرایان به ویژه هواداران محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران مواجه شده بود. در این حال محمود احمدی نژاد نیز بارها به انتقاد از دانشگاه آزاد اسلامی پرداخته بود. عبدالله جاسبی در شرایطی به عضویت هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شد که به گزارش خبرگزاری ها در روز 30 بهمن ماه از سوی این دانشگاه و نیز اکبر هاشمی رفسنجانی مورد تقدیر قرار گرفته بود. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای جاسبی در این مراسم گفت دانشگاه آزاد از قصبی کوتاه رها شد.
گزارشی بوده از بهروز کارونی. اما روز یک شنبه دست کم 45 پژوهشگر و کارشناس در زمینه آب و محیط زیست از آمریکا، بریتانیا، ژاپن و هلند به تهران می روند تا در نشست سه روزه بین‌المللی شرکت کنند که برای نجات دریاچه ارومیه و هامون برپا خواهد شد. پیشتر کارشناسان ژاپنی و آمریکایی به همین دلیل به ایران رفته بودند. یک نشست تخصصی هم چند ماه پیش در برلین با موضوع نجات دریاچه ارومیه برگزار شد. اما به گفته بعضی از کارشناسان این نشست جهانی یکی از مهمترین برنامه‌های دولت ایران برای بررسی جدی شرایط دریاچه ارومیه و هامون محسوب می‌شود که با کمک برنامه عمران سازمان ملل برگزار خواهد شد. آزاده اسدی گزارش می‌دهد.
دریاچه‌های ارومیه و هامون موضوع یک نشست جهانی شدند. شرایط این دو دریاچه رو به مرگ قرار است روز یک شنبه با حضور 45 پژوهشگر داخلی و غیر ایرانی با همکاری برنامه پیشرفت و توسعه سازمان ملل بررسی شود. عیسی کلانتری دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه روز شنبه از به صدا درآمدن زنگ خطر بادهای نمکی در حوزه دریاچه ارومیه خبر داد و باز هم تاکید کرد مسئولان باید برای پیشگیری از شیوع بیماری‌های مختلف و زیان‌های اقتصادی ناشی از آن اقدام جدی انجام دهند. او تاکید کرد نسخه علمی و عملی نجات دریاچه ارومیه به دولت داده شده و از خرداد ماه سال آینده اجرایی می‌شود. به گفته او برای احیای دریاچه ارومیه حداقل 10 تا 12 سال زمان نیاز است، وگرنه نابودی آن در شمال غرب کشور فاجعه عظیم و جبران ناپذیری برای کشور به وجود خواهد آورد. چرا دریاچه ارومیه به این مرحله رسیده که هر از چندی نشست‌های جهانی برای نجاتش برگزار می‌شود؟ تابستان 92 یک مناظره بین کارشناسان و نمایندگان و مسئولان آذربایجان غربی برای بررسی وضعیت دریاچه ارومیه و راهکارهای نجات آن به صورت زنده از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد. محمد درویش عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور یکی از شرکت کنندگان در این مناظره بود که گفت مدیریت اشتباه و نادرست از دلایل اصلی وضعیت فعلی دریاچه ارومیه است.
وقتی که ما میدونیم که اگر این آبو در اختیار بخش کشاورزی قرار بدیم، کشاورزی بضاعت لازم برای استفاده از این آبو نداره، چرا این پولو به جایی که بدیم به بخش سدسازی و انتقال آب نمیدیم به بخش کشاورزی تا ارتقای نرم افزاری پیدا کنه، تا ضایعاتش کم بشه، تا راندمانش افزایش پیدا کنه، تا سواد مردم و کاربران بخش کشاورزی افزایش پیدا کنه؟
قرار است بعد از ارائه دیدگاه‌ها، پیشنهادها و تجربه پژوهشگران، راه حل‌های کشورهای دیگر برای مشکل ارومیه و هامون بررسی شود و گروهی از پژوهشگران از دریاچه ارومیه و گروهی دیگر از دریاچه هامون بازدید کنند. گفته می شود در روز آخر این نشست نتیجه بررسی‌ها و بازدیدهای این پژوهشگران با راه حل‌های پیشنهادیشان ارائه می شود. راه حل‌های کوتاه مدت و بلند مدتی که به گفته کاوه مدنی استاد کالج سلطنتی لندن در زمینه مدیریت منابع آب با توجه به شرایط امروز بعضی از دریاچه‌های ایران باید عملی شوند.
حال راه حل‌های کوتاه مدت و راه حل‌هایی که در وضعیت بحران ما باید بتراشیم و خلق، مثلا وضعیت دریاچه ارومیه کاملا بحرانیه و ما این رو متوجه شدیم، چون اگر به این رسیدگی نکنیم مشکلات متعدد بعدی خواهیم داشت، حالا از لحاظ سلامتی، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ تاثیراتی که میتونه روی مهاجرت داشته باشه. یه سری هم راهکارهای دراز مدته، راهکارهای دراز مدت متاسفانه در ایران فراموش شده.
مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب‌های ایران گفته است توسعه ناپایدار، بی‌توجهی به حیات دریاچه ارومیه، نبود یک برنامه جامع، تأمین نشدن حقابه و تغییر کشت از جمله عواملی هستند که باعث بحرانی شدن وضعیت دریاچه ارومیه شدند. از طرف دیگر بیشتر بخش‌های دریاچه هامون خشک شده و مسئولان از تأمین نشدن حقابه مورد نیاز از رود هیرمند و بقیه منابع، نبود مدیریت مناسب منابع آب و منطبق نبودن توسعه با شرایط طبیعی و اکوسیستمی در منطقه به عنوان عوامل نام میبرند که باعث خشکی دریاچه هامون شده است. کاوه مدنی، پژوهشگر در زمینه مدیریت منابع آب در لندن، میگوید بیشتر راهکارهای مرتبط با توسعه در ایران برای کوتاه مدت در نظر گرفته شده که در دراز مدت مخرب خواهد بود.
حتما مدیران ما مدیران بعدی نیستن، اما وقتی که ساختار مدیریتیمون غلط باشه، وقتی که تعداد تصمیم گیرندگان زیاد باشه، هر کدوم اهداف خاص خودشونو دنبال کنن، برایند اینا یه برایند غلط خواهد بود. یه کاری که ما کردیم برای دریاچه ارومیه، در بالادست دریاچه ارومیه اومدیم سد زدیم. سد برای چی زدیم؟ برای اینکه می‌خواستیم مردم اون مناطق رو بهشون کمک کنیم. آبی که وارد این دریاچه می‌شد رو به عنوان آبی دیدیم که داشته تلف می‌شد، هیچ ارزشی نداشته. پس گفتیم ارزش اقتصادیشو ببریم بالا، این رو برسونیم به اونی که نیاز داره تا متمول‌تر بشن مردم در اون منطقه. اما دوستی خاله خرسه معنیش همینه که در دراز مدت باعث شدیم که همه اون افراد اون منطقه تحت تاثیر قرار بگیرن و ضرر کنن.
در نشست سه روزه بین‌المللی بررسی شرایط دریاچه‌های ارومیه و هامون در سازمان حفاظت محیط زیست در تهران، پژوهشگرانی از آمریکا، اسپانیا، سوئیس، بریتانیا، هلند، پاکستان، چین، ژاپن و اردن حضور خواهند داشت.
گزارش بوده از آزاده اسدی. ساعت 17:12 همچنان شنونده رادیو فردا هستید. مریم رجوی، رئیس جمهور شورای ملی مقاومت ایران و از مسئولان ارشد سازمان مجاهدین خلق ایران، روز جمعه 23 اسفند ماه خواستار کمک جامعه بین الملل به رفع آنچه محاصره اردوگاه اعضای این گروه در نزدیکی شهر بغداد مینامید شد. مریم رجوی از جامعه بین الملل خواست که درباره مرگ عده‌ای از اعضای این گروه به دنبال حمله به محل سکونتشان تحقیقاتی به گفته او مستقل انجام شود. محمد زرقا میگزارش میدهد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، مریم رجوی از اعضای ارشد سازمان مجاهدین خلق ایران روز جمعه در حاشیه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو سوئیس گفت رفع حصر قضایی و دارویی اردوگاه لیبرتی را خواستار است. خانم رجوی که ریاست شورای ملی مقاومت ایران در فرانسه را نیز بر عهده دارد، در همین زمینه از آمریکا و سازمان ملل متحد خواست که به نفع رفع فوری محاصره این اردوگاه مداخله کنند. به گفته این مقام ارشد در سازمان مجاهدین خلق ایران، نیروهای امنیتی عراق که حفاظت از اردوگاه لیبرتی را بر عهده دارند، مانع رفتن بیماران به بیمارستان می‌شوند. او در ادامه خواستار آن شد که شورای امنیت سازمان ملل متحد با بررسی وضعیت این اردوگاه مانع بروز یک فاجعه انسانی دیگر شود. خبرگزاری فرانسه میگوید که از زمان عقب نشینی نیروهای آمریکایی از عراق در پایان سال 2011 میلادی تا کنون، ده ها تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران در حملات متعدد به این اردوگاه جان خود را از دست دادند. اردوگاه لیبرتی یا حریه در نزدیکی شهر بغداد در حال حاضر محل سکونت حدود 3800 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران است که سال گذشته از اردوگاه اشرف به این محل انتقال یافتند تا به تدریج به کشوری سوم، کشوری جز ایران و عراق، انتقال یابند. از زمان فراخوان سازمان ملل متحد خطاب به کشورها، به ویژه کشورهای اروپایی، برای اسکان اعضای این سازمان، تنها آلبانی و آلمان به پیشنهاد این سازمان نظر مثبت نشان دادند. همچنین آلبانی که پذیرفته است 210 عضو این سازمان را اسکان دهد، تا کنون شاهد انتقال بیش از 40 تن از آنها بوده است. سازمان مجاهدین خلق ایران حدود 3 دهه پیش در جریان جنگ ایران و عراق و در دوران حکومت صدام حسین در اردوگاه اشرف در استان دیاله در نزدیکی بغداد مستقر شد. اشرف در اوایل پاییز سال جاری پس از سالها کاملا خالی از سکنه اعلام شد.
گزارش محمد زرقامی پایان دهنده این بخش خبری بود. بخش بعدی 15 دقیقه دیگر.